سلام، به اپیزود اول از فصل اول پادکست رادینو خوش اومدین. توی این اپیزود قراره با همدیگه موضوع جالبی رو بررسی کنیم، پس با ما همراه باشیم. هر کدوم از ما قطعا توی زندگی‌های روزمرمون حداقل چندین بار موجوداتی به نام سوسک رو دیدیم و به احتمال زیاد با یه دمپایی از خجالتشون در اومدیم. اما بیاین این بار یکم عمیق‌تر بهشون نگاه کنیم. این موجودات چندش‌آور توی خیلی از ویژگی‌ها به هم شبیه هم، مثل داشتن سه جفت پا، یه پوسته سخت خارجی و یا بعضن داشتن دو جفت بال. اما سوال اینجاست که اگه این همه شباهت بین سوسکا وجود داره، پس چرا تعداد گونه هاشون به 350 هزار گونه متفاوت میرسه؟ و چطوری طرح اساسی بدن سوسکا دستخوش این همه تنوع شده؟ این سوالا سه اصل کلیدی درباره حیات رو نشون میدن. اصل اول، روش‌های مؤثری که جانداران رو برای زندگی در محیط خودشون مناسب کرده. اصل دوم، وجود تعداد زیادی ویژگی مشترک. و اصل سوم، تنوع زیادی که در حیات وجود داره. حدود 160 سال پیش چارلز داروین توضیحی علمی درباره این سه اصل کلیدی ارائه داد و با انتشار نظریه‌اش در کتاب خاستگاه گونه‌ها طلایه‌دار یک انقلاب علمی شد که ازش به عنوان عصر زیست‌شناسی تکاملی یاد میشه. جامعه اون زمان زمین رو با گونه های ساکن بدون تغییر در نظر می گرفتن که انقلاب داروینی تمام این دیدگاه ها رو به چالش بزرگی کشید. سوالی که پیش میاد اینه که چی باعث شد داروین تصمیم بگیره دیدگاه های غالب زمان خودش رو در مورد حیات روی زمین به چالش بکشه؟ در واقع نظریه انقلابی داروین ریشه در نظریات افراد زیادی داره که قبل از داروین زندگی می کردن. پس یه فلشبک بزنیم به سالها قبل از تولد داروین. مدتها قبل از تولد داروین تعدادی از فیلسوف‌های یونانی پیشنهاد دادن که حیات ممکنه به تدریج ایجاد شده باشه. اما ارسطو برخلاف بقیه گونه‌ها رو بدون تغییر فرض کرد. ارسطو با مشاهداتش تونست گرایش‌های خاصی رو در بین جانداران تشخیص بده و از این امر نتیجه گرفت که اشکال مختلف حیات روی یک نردبان درجه بندی آرایش پیدا کردن که به نسبت پیچیدگیشون مرتب شدن. این حالت که نردبان طبیعت نامیده شد، هر کدوم از اشکال حیات رو بدون تغییر فرض می‌کرد و با دیدگاه سنتی درباره خلقت یک به یک موجودات توسط پروردگار همزمان بود. این دیدگاه ها ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به اوایل قرن 18 که بسیاری از دانشمندا سازش های عالی جانداران نسبت به محیطشون رو به عنوان شاهدی مبنی بر اینکه خالق یکتا هر کدوم از گونه ها رو برای هدف خاصی طراحی کرده فرض می کردن. یکی از این دانشمندا پزشک و گیاهشناس سوئدی به نام کارل لینه بود. از نظر لینه شباهت حدودی گونه ها به همدیگه دلیلی در تایید تکامل به شمار نمی رفت، بلکه بر مبنای الگوی خلقت اونها بود. اما با این وجود سیستم ردبندی لینه بعدها توسط داروین در مباحث تکاملی مورد استفاده قرار گرفت. داروین بخش زیادی از نظریش رو بر مبنای کارهای دانشمندانی که فسیل ها رو مطالعه می کردن ترسیم کرده بود. آقای جیمز هاتن و چارلز لیل دو نمونه از این دانشمندا بودند که نظریاتشون اثر عمیقی روی تفکرات داروین گذاشت و داروین با توجه به نظریات این دانشمندا پذیرفت که تغییرات زمین شناختی بیشتر از اون که تحت تأثیر وقایع ناگهانی باشن نتیجه فعالیت‌های آهسته و مداوم هستن و در نتیجه سن زمین خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که اون زمان تخمین زده میشد. و بعدها استدلال کرد که احتمالاً این فرایندهای آهسته میتونن روی جانداران زنده در یک دوره طولانی اثر بذارن و تغییرات اساسی ایجاد کنن. در سال 1809 که سال تولد داروین بود، یک زیستشناس فرانسوی به نام ژان باپتیست ده لامارک فرضیه‌ای را منتشر کرد. لامارک معتقد بود که اجزایی از بدن جانداران که بیشتر استفاده میشن به مرور زمان بزرگتر و قویتر میشن و اجزایی که کمتر استفاده میشن به مرور تحلیل میرن. به عنوان مثال لامارک میگفت که دلیل دراز شدن گردن زرافه اینه که این جاندار در طول سالیان سال گردن خودش رو کشیده تا به برگ‌های شاخه‌های مرتفع درختان برسه و به همین خاطر گردنش در طول چندین نسل دراز شده. همچنین لامارک معتقد بود که جاندار میتونه این تغییرات رو به فرزندان خودش منتقل کنه. در عصر لامارک دانشمندان به تکامل گونه‌ها اعتقاد نداشتند و به همین خاطر لامارک شهرت خودش رو از دست داد. اما تلاش‌های ایشون برای دانشمندان امروزی بسیار قابل ستایشه. و اما ماجرای آقای چارلز داروین چی بود؟ در سال 1831 چارلز داروین با کشتی بیگل به یک سفر اکتشافی رفت که به مدت 5 سال یعنی تا سال 1836 طول کشید. هدف این سفر در واقع نقشه برداری از بعضی از نقاط دنیا بود. اما داروین توی این سفر به جمع‌آوری نکات و نمونه‌های مختلفی از فسیل‌ها و جانداران گوناگون پرداخت. دلایل انقراض بعضی گونه‌ها را بررسی کرد و یادداشت‌های خودش را به انگلستان فرستاد و با چاپ شدن این نوشته‌ها شهرت خوبی هم برای خودش رقم زد. چارلز داروین معتقد بود که نحوه کلی پرورش جانداران زنده از اجدادشون مشابه همدیگه است و مستقل از نوع گونه است. در سال 1838 میلادی داروین فرایندی که اسمش رو انتخاب طبیعی گذاشته بود رو پیشنهاد کرد و توضیحاتی درباره عملکرد فرایند. داروین نظریه‌اش رو بر پایه 5 مشاهده قرار داد. 1. اگر تمامی افراد در یک گونه از جانداران به صورت موفقیت آمیزی تولید مثل کنند، جمعیت آن گونه به صورت غیرقابل کنترلی افزایش می‌یابد. 2. جمعیت‌ها گرایش دارند که تقریباً از 1 سال تا سال بعد ثابت بماند. 3. منابع طبیعی محدود هستند. 4. هیچ 2 فردی از یک گونه دقیقاً یکسان نیستند. 5. میزان زیادی از این تغییرپذیری در یک جمعیت می‌تواند به فرزندها برسد. چارلز داروین ایده تکامل توسط انتخاب طبیعی را پیشنهاد کرد. داروین مشاهده کرد که سیستم‌های حیاتی اونقدر که فرزند تولید می‌کنن شرایط نگهداری و حمایت از اونا رو ندارن و نتیجه گرفت که حتماً باید رقابت برای زنده موندن وجود داشته باشه. در نتیجه فقط تعداد کمی از هر نسل زنده می‌مونن. داروین متوجه شد که شانس به تنهایی زنده موندن جانداران رو تعیین نمی کنه. در واقع زنده موندن بستگی به ویژگی های هر شخص داره و این ویژگی ها یا به زنده ماندن و تولید مثل کمک می کنن یا دست و پاگیر میشن. واضحه اون جاندارانی که بهتر خودشون رو وقف میدن فرزندهای بیشتری نسبت به رقباشون باقی بذارن. داروین این نکته رو متوجه شد که توانایی جانداران در زنده ماندن برابر نیست و این باعث تغییرات تدریجی در جمعیت میشه. اون ویژگی هایی که به سیستم حیاتی کمک میکنن که زنده بمونه و تولید مثل کنه طی قرنها به روی هم انباشته میشن. از طرف دیگه اون ویژگی هایی که مانع زنده ماندن و تولید مثل هستن ناپدید میشن. داروین برای توصیف این فرایند از اصطلاح انتخاب طبیعی استفاده کرد. مشاهده گونه های مختلف حیوانات و گیاهان پایه اصلی نظریه انتخاب طبیعی رو تشکیل میداد. به عنوان مثال داروین مشاهده کرد که گلهای ارکیده و حشرات رابطه نزدیکی با هم دارند که امکان پخش گردهای گیاهان را فراهم میکنه. گلهای ارکیده شامل بخشهای مختلفی هستند که حشرات را جذب میکنن تا اینکه گرد گیاه به بدن حشرات بچسبه. اینطوری حشرات گرده را از یک ارکیده نر به یک ارکیده ماده منتقل میکنن. علارغم ظاهر پیچیده ارکیده ها این بخشای تخصص یافته از همون ساختارهایی کلی درست شدن که توی گیاهان دیگه هم دیده میشن. داروین پیشنهاد کرد که گلهای ارکیده کار یک مهندس ایدئال نبوده، بلکه در طول فرایند انتخاب طبیعی اجزای گل با شرایط محیط سازگار شدن. داروین هنوز در حال تحقیق و آزمایش با ایده‌هاش در زمینه انتخاب طبیعی بود و یکم هم برای انتشار نظریش دودل بود، تا اینکه نامه ای از آلفرد والاس دریافت کرد که یکی از دانشمندای همعصر خودش بود و نظریش تقریبا شبیه نظریه داروین بود. این منجر به انتشار فوری هر دو نظریه با هم شد. والاس و داروین هر دو تاریخ حیات رو مثل یک درخت خانواده می دیدن که نوک شاخه ها گونه های جدیدتر و شاخه ها اجداد مشترکی که بین گونه های مختلف مشترکه رو نشون می دن و تمام شاخه ها به یک جد مشترک می رسن. داروین بیان کرد که تمام جانداران زنده به هم مرتبطن و این یعنی کل حیات باید ناشی از تکامل شکل‌های اولیه محدودی از حیات و شاید تنها یک شکل اولیه از حیات باشه. و بالاخره در سال 1859 میلادی داروین نظریش رو با انتشار کتاب خاستگاه گونه‌ها به ثبت رسوند. بر طبق این نظریه تمامی حیات روی کره زمین حاصل یک فرایند ادامه دار طبیعیه و تمامی جانداران زنده روی کره زمین یک جد مشترک داره. اعتراض هایی با این نظریه از طرف گروه های مذهبی مطرح شد که معتقد بودند انواع مختلف حیات روی زمین توسط خلق خاص اونها به وجود اومده. درون جامعه علمی امروز بیش از 99% دانشمندان از نظریه تکامل به عنوان توضیحی برای پدیده حیات حمایت میکنند. نظریه انتخاب طبیعی مقدمه‌ای بود برای نظریه مدرن تکامل. آزمایش‌ها و مشاهدات داروین نشون داد که گونه‌های مختلف با هم تفاوت‌هایی دارند. بعضی از این تفاوت‌ها به ارث رسیدن و انتخاب طبیعی میتونه توضیحی برای این تفاوت‌ها باشه. ولی داروین نتونست منبع این تغییرات رو توضیح بده. مثل خیلی از دانشمندای قبل از خودش، داروین به اشتباه فکر میکرد که ویژگی‌های به ارث رسیدنی محصولی از استفاده یا عدم استفاده بوده و اینکه ویژگی‌هایی که توسط یک سیستم حیاتی در طول حیاتش کسب میشه به فرزندانش منتقل میشه. این اشتباه به ارث رسیدن ویژگی‌های کسب شده نامیده میشه و بخشی از نظریه‌ای بود که در سال 1809 توسط ژان لامارک ارائه شد. این نظریه که به لامارکیسم شهرت داشت بیان می‌کرد که ویژگی‌های کسب شده توسط یک سیستم حیاتی در طول حیاتش قابل به ارث رسیدن هستند که در موردش صحبت کرد. داروین پیشنهادهایی غیر موفق ارائه داد که سعی در توضیح نحوه عملکرد نظریه لامارکیسم داشت. اما حقیقت ماجرا این بود که تغییراتی که در یک شخص به دلیل استفاده یا عدم استفاده به وجود میان نمیتونن به ارث برسن. این باعث شد که نظریه لامارکیسم طرفدارانش رو به تدریج از دست بده. در واقع اینکه چطوری خصوصیات از والدین به فرزندان منتقل میشن رو بعدها مندل کشف کرد و تحقیقاتی انجام داد که بنیان علم ژنتیک رو بنا کرد. ولی داروین در زمان خودش چیزی در مورد ژنتیک نمیدونست. اون فقط الگوی تکامل رو مشاهده کرده بود. اما اون واقعاً در مورد این مکانیسم ژنتیکی آگاهی نداشت. بعداً با کشف اینکه چطور ژن‌ها صفات مختلف زیست‌شناختی یا رفتاری رو رمزگذاری می‌کنن و چطور ژن‌ها از والدین به فرزندان منتقل میشن، یه بار دیگه حرف‌های داروین اثبات شد. امروزه ترکیب ژنتیک و نظریه داروین به عنوان سنتز تکاملی مدرن شناخته میشه. شاید از خودتون پرسیده باشین اگه ما نسخه تکاملی یافته میمون‌ها هستیم، پس چرا هنوز میمون‌ها وجود دارن و اونها چرا تبدیل به انسان نشدن؟ باید بهتون بگم برخلاف تصور شما، ما نسخه تکاملی یافته میمون‌ها نیستیم. ما از ماهی تکامل پیدا کردیم. میمون‌ها فقط پسرعموهای تکاملی ما هستند که تا 98% ژنتیک ما رو دارن. به زبان ساده تر باید بگیم ماهی از اجداد مشترک ما و میمون هاست. اما در گذر زمان و بر طبق تئوری تکامل، گونه های بعدی اون ماهی هر کدوم از شاخه های مختلفی تکامل پیدا کردن و یکی از اون شاخه ها به میمون ها ختم شد و یکی دیگه به ما انسان ها. خب فکر میکنم تا اینجا متوجه شد که نظریه تکامل چه انقلاب بزرگی بود و قطعاً مخالفت‌های زیادی رو هم به همراه داشته. به گفته جیمز واتسون در مقدمه کتاب ژنتیک مولکولی، با وجود مخالفت‌ها نظریه تکامل بالاخره اثبات شد. ولی خیلی‌ها همچنان به شدت به مخالفت‌های خودشون ادامه می‌دادن که مخالفت‌های اونها منشأ علمی نداشت. به علاوه امروزه اکثریت قاطع جوامع علمی تکامل رو به عنوان نظریه علمی برتر در توضیح گوناگونی حیات پذیرفتند و انجمن‌های علمی با قاطعیت در برابر چالش‌های مخالفان استدلال کردند و اونها رو رد کردند. خیلی ممنون که تا انتهای اپیزود اول با پادکست رادینو همراه بودید. لطفاً ما رو در اینستاگرام، تلگرام و کست باکس همراهی کنین و خوشحال میشیم نظرات خودتون رو برامون کامنت کنین. در انتها اگه این اپیزود رو دوست داشتین، اون رو به دوستاتون معرفی کنین و با این کار از ما حمایت کنین. شاد و سربلند باشین و تا اپیزود بعدی به امید دیدار.